بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 39 عنوان مسئله رو تکرار کنیم. بعضی هم دیروز نبودن، اونها هم کاملا مسلط بر مسئله بشوند. در مسئله 39 گفتیم در واقع سه فره. فر اول اصل مسئله است که آیا رجوع به کفایت شرط یا شرط نیست، که امام به عنوان الاقوا رجوع به کفایت شرط است. میگن کسی که میخواهد به حج بره بعد وقتی برمیگرده زندگیش به هم نخوره، چنان نباشه پولهاشو صرف حج کنه بعدن محتاج و نیازمند بشه. نه، رجوع الی کفایه. بعدم مثالهایشون برای اون زدن. گاهی هست تجارتی داره، سرمایه ای داره، گاه زراعت، گاه صنعت، گاه می شود که آدمی است دارای اعتبار و از اعتبارش استفاده می کنه و از این می گیره به اون می فروشه بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشد زندگانیشو می گذرانه. و ما هم مثالهای دیگری زدیم، از جمله موقوفه ای هست که زندگی این شخص رو وقف بر اولاد اداره میکنه بعد از بازگشت، پول مکه داره، بازگشت هم وقف خاص شاملش میشود و زندگیش مختل نمیشه. یا آقای محترم و محبوبی هست، نزورات، هدایا به طور مرتب برش میارن. دو موردم امروز سوال کردن، زنان خانه‌دار شوهردار اگر پول حج داشته باشن رجوع به کفایتشون چیه؟ همون نفقه شوهر دیگه، برمیگردن شوهر متمکنه نفقه میده، آیا رجوع به کفایتشون همینه؟ یا دخترانی هستن در خانه پدر کار میکنند، در بیرون منزل درآمدی دارند و مستطیع میشن، آیا رجوع به کفایت اینا همون خانه پدره یا باید نه یه سرمایه‌ای داشته باشن خودشون؟ خب اینا شاخ و برگه هایی است که بهش میرسیم. این فرع اوله. بله، اینا همش مصادیقه، منتها مصادیقی است مورد ابتلا. باید کبرا رو درست کنیم، بعد صغریات و مصادیق رو دونه دونه تطبیق کنیم، چون همش محل ابتلاه. بله، اونجا هم رجوع به کفایته. باشه، بازم قناعت هم کفایته. اجازه بدید فر دوم یکی از شاخ و برگه های مسئله است که اگر کسی زندگانیش با وجوهات خمس و زکات اداره میشه، مصداق روشنش طلابی که با شهریه زندگی میکنن، اگر اینها از پول تبلیغ یا مثلا شرکت در مؤسسات پژوهشی امثال ذالک اینا درآمدی داشتن به قدر حج، آیا مستطیع هستن یا نه؟ امام می‌فرماید نه. بعضی از محشین و عروه هم میگن نه. این رجوع به کفایت نیست که انسان برگرده مصرف کننده خمس و زکات باشه، مصداق رجوع به کفایت نیست. حالا هست یا نیست میرسیم، ایشون میفرماین نه. و مثال سومی هم که میزنن این از کسیست لا یتفاوت حالو، فرع سوم، کسیست لا یتفاوت حالو حج برود یا نرود. یه آب باریکی داشت، 50% زندگیش اداره میشد، حجم برود همونه، نرود همونه، ولی پول برای حج داره. آیا این شخص مستطیعه؟ امام میفرماید نه، اینم مستطیع نیست، چون مصداق رجوع به کفایت نیست. بنابراین ما باید بریم اصل مسئله رو درست کنیم، دلیلها رو بچینیم ردیف، بعد ببینیم این فروعات مسئله با توجه به ادله سرنوشتشون چه میشه، آیا مصداق رجوع به کفایت هستن یا نیست. اول ثابت شد رجوع به کفایت واجب شرطه، بعد معلوم شد رجوع به کفایت چیه، بعد بریم سراغ این مصادیق رو دونه دونه بررسی کنیم که خیلی هم محل ابتلاعه. اما از نظر اقوال مسئله چنان که خواهیم دید تقریبا مشهوره که رجوع علل کفایه شرط، ولی خب بزرگانی هم با آن مخالفت کرده اند. و من العجب این که در این مسئله شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد ادعای اجماع میکنه، دیگه مسئله اجماعیه، همه شرط میدانند رجوع به کفایت رو. در کتاب خلاف عبارت رو میخوانم، ابن ادریس میگه لم یوافقه احد، هیچ کس موافق شیخ طوسی نی، اون ادعای اجماع میکنه، این اجماعی برخلافش. عبارت شیخ طوسی رو بخوانم، عبارت ابن ادریس رو بخوانم، بعد ببینیم واقعا مسئله چگونه است. عبارت شیخ طوسی در خلاف جلد دوم صفحه 245 مسئله ثانیه از مسائل حج می فرماید من شروط وجوب الحج الرجوع الى کفایتن، از شرایط وجوب حج رجوع به کفایت، زائدن على الزاد و راهله، علاوه بر زاد و راهله باید در بازگشت هم زندگیش تأمین باشه. ولم یشترد، این جمله رو دقت کنید، ولم یشترد ذالک احد من الفقها، فقها دنجا یعنی کیا؟ فقهای عامه، احدی از فقهای عامه شرط ندانسته. خواهیم دید که بعضی ها شرط دانستن. ولم یشترط ذالک یعنی رجوع به کفایت احد من الفقها، فقهای عامه، الا ما حکی عن ابن شریح، یکی از فقهای درجه دو و سه اونا به نام ابن شری انه قال، او شرط دانسته، انه قال لو کانت له بضاعتن یتجر بها. بضاعت یعنی چه؟ یعنی سرمایه، سرمایه‌ای داره که با اون تجارت میکنه. و یربح قدر کفایته، به اندازه کفایت از اون سرمایه زندگیش اداره می شود. اعتبرنا، اینجا رو دقت کنی، ابن شریح داره میگه اعتبرنا از زاد و راهله فلفازل انها، زاد و راهله باید اضافه بر اون سرمایه باشه، دست به اون سرمایه نزنه. ولا یحج به بضاعته، حج به جا نیاره با سرمایه‌اش. و خالفه جمیع اصحاب شافعی. شاید ابن شریح با فتاوای شافعی هماهنگ بوده و لذا میگه و خالفه جمیع اصحاب شافعی، کسی از اصحاب شافعی با ابن شریح هماهنگ نشدن. خب ثم قال، بعد شیخ طوسی میگه دلیلنا اجماع الفرقه، همه میگن شرطه. و ایزن الاصل براءت الذمه، اصل براءته. چرا؟ اگر شک کنیم در این که فلان چیز شرطه یا نه، شک در مشروط میکنیم. ما نمیدانیم رجوع به کفایت شرط استطاعت هست یا نیست، پس شک داریم در استطاعت. وقتی شک در استطاعت داریم، شک در وجوب حج پیدا میکنیم. پس شک در شرط باعث شک در استطاعت میشه، شک در استطاعت شک در وجوب حج میشه. الاصل هو البراءه، که میرسیم یکی از ادله قائلین همین اصل براءت ان شاء الله. خب شک در بله، یعنی دروغ این اجماع، یعنی شیخ میگه اجماع درسته، شیخ میگه اجماع اصحاب، خدای نکرده خلاف میگه، معنیش این است که همه اصحاب ما متفقن در اشتراط مسئله رجوع الالکفایه. ولیکن من العجب، این که ابن ادریس چی میگه؟ قاله، ما عبارت ابن ادریس در سرائر از سرائر نقل نمی کنیم، از مختلف علامه نقل می کنیم. علامه در مختلف جلد چهارم صفحه 56 عبارت سرائر رو این چینی نقل می کنه، علامه در مختلف عبارت سرائر رو این چینی نقل می کنه. انها والمذهب، اشاره به کلام شیخه، انها والمذهب لم يذهب الیه احد من اصحابنا، احدی از شیعه، انها والمذهب لم يذهب الیه احد من اصحابنا سوى الشیخ فی النهایت والجمل. شیخ در نهایه و جمل و لابد در خلاف، در اینها قائل شده، احدی موافق نیست. ولی اشتباه از شیخ نیست، اشتباه از سرائر جمعی از قدمای اصحاب با صراحت گفتن. عبارت مستند رو براتون بخوانم تا معلوم شود هم گروهی از قدمای اصحاب و هم گروهی از متأخرین قائل به شرطیت رجوع الکفایه هستند. عبارت مستند در جلد 11 صفحه 35 اینه: الحق، خودش هم فتوا میده مرحوم نراقی، الحق اشتراط و رجوع الى صنعتن او بذاعتن او اقارن، اقار آب و ملکه، او نهرها، مما تکون فیه الکفایه، یه چیزی که کفایت برای زندگی کنه بعد از بازگشت از حج. بعد با فاصله می فرماید وفاقاً لشیخین، شیخ طوسی، شیخ مفید، والحلبی، والقاضی، قاضی ابن براج، و ابن زهره، ابن زهره و ابن حمزه، ابن زهره و حمزه، ابن حمزه و ابن زهره، و ابن سعید صاحب الجامعه، و هو ظاهر الصدوق. خب خیلی شدن اینا، جمع زیادی از بزرگان قدما. و فی المسالک انه مذهب اکثر المتقدمین، مذهب اکثر قدما شرطیت. و فی الروزه، روزه همون شرح لمعه است، الروزه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، و فی الروزه انه المشهور بینهم و عن الخلاف والغنیه اجماع الامامیه علیه، اول اکثر قدما و بعد شهرت و بعد یواش یواش ادعای اجماع شد. دو بزرگوار ادعای اجماع کردن، شیخ در خلاف و ابن زهری در قنیه. ولی از عامه هم موافق داریم. من نمیگم قبول داره، بله، اونا موافق نباشه ما کاری نداریم، خود صاحب جواهر هم معلوم نیست موافق باشه، محقق هم در شرایط موافق نیست، ولی اقوال قدما رو داریم نقل میکنیم. و عن الخلاف، عبارت چیز دیگه بود، بنویسید به من بدید. بعد اینی که خوندم مستند جلد 11 صفحه 3، از عامه، از جمله کسانی که شرط رو پذیرفته، اون عالم معروفشون ابن قدامه در کتاب مغنیه، و میدانید او هماهنگ با فقه حنبلیه و به نظر میرسد که وفاقا لأحمد حنبل اینو گفته. و قال ابن قدامه، حالا ما فعلا به ابن قدامه نسبت میدیم، فی المغنی، نه از قدما نیست، ولی که نه نمیگه میشه، ولی ابن قدامه که میگه چون منتمی به فقه هم حنبلی هست احتمالاً در میان اونها. حال ما الفقه علی المذاهب الاربعه را هم فردا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. و قال ابن قدامه فی المغنی، چی میگه؟ و من له اقار یحتاج الیه، زمینی داره نیاز داره بهش، لسکنا، برای سکنا، ما این کار نداریم، او سکنا ایاله، اینم کار نداریم، او یحتاج الى اجرته، اینو کار داریم، او یحتاج الى اجرته لنفقته نفسه او ایاله. کسی که اقاری دارد احتیاج دارد به اون آب و زمین برای نفقه خودش و ایالش، لم یلزمه الحج، لم یلزمه الحج یعنی چه؟ یعنی شرط کفایت، شرط یعنی استطاعت نداره، چون کفایت شرط. نمیتونه، بله، حج واجبش نمیشه. خیلی خوب، مرحوم صاحب جواهرم، یه اشاره کنم اقوال رو تمام کنم، اقوال خیلیه، جواهر جلد 17 صفحه 308، مغنی ابن قدامه جلد 3 هست صفحه 173، جلد 3 صفحه 173. جواهرم در جلد 17 صفحه 308 از مرحوم سید مرتضی و ابن ابی عقیل ببخشید، از سید مرتضی و ابن ادریس و ابن ابی عقیل و ابن جنید و متأخرین نقل میکنه عدم الاشتراط را. اون اقوال قبلی مال اشتراط بود، صاحب جواهر مخالفین رو داره ذکر میکنه که یکیش ابن ادریس بود، دیگری سید مرتضی است، دیگری ابن ابی عقیل، دیگری ابن جنید، به متأخرین هم نسبت میده. بله، متأخره، بله. محققم در متن جواهر دقت کنید، وقتی که میگه قال بعضهم یا قیل عدم الاشتراط، میگه و هو اولا، هو اولا، شخصی مثل محقق مخالف شرطیته. از صدر عبارت جواهرم تمایلی به عدم اشتراط استفاده میشه. خیلی خوب، فعلا بریم اقوال فهمیدیم، حال جنبندی کنیم اقوالو. اقوال معلوم شد، گروه عظیمی از شیعه قائل به اشتراطن و گروهی هم که عدهشون کم نیست اونام قائل به عدم اشتراطن. گروهی قائل به اشتراطن که عده قابل ملاحظه هستن و گروهی هم که عدهشون کم نیست قائل به عدم اشتراطن، اما اهل سنت غالبا قائل به اشتراط نیستند. این جنبندی اقوال. حالا بریم سراغ ادله. ادله قائلین به اشتراط اول میگیم، بعدم ادله قائلین به عدم. ادله قائلی نوشت شدات اولش اصل براعت. واقعا اگر هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم شک داریم این آقایی که رجوع به کفایت نمی کنه حج بر او واجبه یا نه، از عدم. کسی که رجوع به کفایت نداره حج بر او واجبه یا نه، شک. الاصل براءت الذمه فی الشبهات الحکمیت الوجوبیه، شبهه حکمیه وجوبیه است که اصل براءت درش جاری میشه به عقیده همه، حتی اخباریون. اخباریون شبهه تحریمیه رو اشکال میکنن، شبهه وجوبیه رو اشکال نمیکنن. اصل عدم شرطیت ما نداریم. اصل عدم شرطیت چیزی به نام عدم شرطیت نداره. چرا؟ چون سابقه عدم نداره، یا از اول شرط بوده یا از اول نبوده. اصل عدم شرطیت در اجزاء شرایط واجبات جاری میکنم. روایت یه بحث دیگر، میرسیم تو ادله اونا. اصل عدم شرطیت نداریم به علتی که یا از اول شاره شرط کرده یا از اول نکرده. از اول که حج و واجب دانسته شرط بوده، یا از اول که شرط نبوده. ما باید بریم سراغ یه اصل دیگری، براعتی، استصحاب چیزی. اصل براعت است. شک در تکلیف وجوبیه. عرض کردم شبهه وجوبیه حتی اخباریون هم قائل به براعت درش هستند. در شبهه حکمیه تحریمیه اخباریون بحث دارن، در شبهه وجوبیه که ندارن، اجماع است. بلی، البته اصل مال جایی است که دلیل دیگری از آیات روایات نداشته باشیم. میرسیم که آیا دلیلی داریم بر اشتراط یا عدم اشتراط، اون بعد بحث میکنیم. اصمال جاییست که دستمون از تمام ادله اجتهادیه کوتاه شود. این است، همین شک در شرطیت اصل نداره، برمیگرده به اصل براءت. خب اجازه بفرمایید. اجماع ما نمیگیم، میگه لم یوافقه احد، نمیدونه. نه، حالا بذارید بعد برای من بخونید آقا جون، بعد برای من بخونید. اجازه بدید آقا جون، معطل نکنیم. و اما دلیل دوم قائلین به اشتراط، میریم سراغ آیه شریفه. آیه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیا ببینیم رجوع به کفایت جزء استطاع الیه سبیلا هست یا نیست؟ استطاع الیه سبیلا یعنی زاد راهله، کار به رجوع به کفایت نداره. این طوریه؟ یا رجوع به کفایت هم جزء استطاع الیه سبیلا هست؟ ببینید، رجوع به کفایت سه رقمی در کلمات آیون جدا نشده اینا از هم. سه رقم. یه رقم این است که مغازه و سرمایه‌شو بفروشه بره حج، برگرده گدایی کنه، برگرده وام بگیره، قرض بگیره، زندگی کنه. آیا اگر کسی سرمایه‌شو بفروشه بره حج و دست خالی برگرده، عرف میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. اینو مصداق استطاعت میدونه، اینو مصداق استطاعت میدونه، نمیدونه دیگه. این که استطاعت نیست، استطاعت هم گفتیم عرفنه دیگه، حقیقت شرعیه ندارد. اینو عده و سیره مسلمین هم برخلافه. کجا شنیدید که فقیه بگه آ خانتو بفروش، مغازتو بفروش، صد قفلی رو بفروش، سرمایتو بفروش، برو حج، واجبه؟ شنیده اید فقیه یه همچین فتوایی بده؟ عامه خاصه؟ این یه رقم رجوع به کفایه است. مسلم در اینجا هیچ فقیهی نمیگد سرمایه رو بفروش و به حج بر. یه صورت من گمان نمی کنم حتی اون قائلین به عدم اشتراط هم اینو بگم، این قسم رو بعیده بگم، منتها جدا نکردن ازم. صورت دوم این است، خوب دقت کنید، اینا رو از هم جدا کنید. آدمی است فقیر، یه پول گیرش آمده، پدرش عموش از دنیا رفت، یه ارث خوبی به دستش رسید، آدم فقیر، دار الامر که این ارث رو سرمایه کنه، نان ازش بخوره و نفقه عیال بده، یا برداره بره حج برگرده همان فقیر سابق باشه. این غیر از اون اولیه، فقیر سرمایه نداشته، مالی از ارث گیرش آمد، دار الامر بین این که اینو سرمایه کند نان زن و بچه‌شو بده یا ورداره بره حج. آیا استطاعت اینه اینو ورداره بره حج برگرده خودش و زن و بچهش فقیر؟ اینو عرف میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. ما میگیم این رو هم بعید میبینیم، اگر بشکافید برای اون آقایونی که منکرن بگید، بعید میبینیم اونها قائل بشن. میگن میدونم، من سوال میکنم، از ایشون سوال کنی میگه این ارثیه رو زاد و راهلش کن، برو برگرد گدایی کن. میگن این مصداق استطاعت، استطاعت من کار به زاد و راهل ندارم، روات زاد و راهل هم میرسیم. ما فقط داریم آیه رو بحث میکنیم. فرض کنی هیچ دلیلی در مسئله جز آیه نیست، ما ایم و آیه. صورت سوم این است که شخصی فقیره، پولی هم برای حج گیرش آمده، اما اجازه نمیدن اون پولو صرف عیال کنه، نذر، وقفه، بذل مشروطه. تکرار میکنم، نذر حج، وقف حج، بذل مشروط حج، بهش اجازه نمیدن بره این رو صرف کنه. آیا این مصداق لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا نیست؟ هست. چرا؟ چون استطاعت سبیل داره. این پول رو هم نگیره فقرش همان است که بود، بگیره نگیره فرق نمی کنه. حالا دو معنی یا سه معنی، من دلم می خواد بشکافیم رجوع به کفایت رو در شقوق سگانش، ببینیم کدامش استطاع الهی سبیلاست، کدامش نیست. اولی که استطاع الهی سبیلانی، دومی هم که نی، سومی که هست شبیه حج بزلیه. ما هم میگیم، ما هم که قائلیم به اشتراط، سومی رو نمیگیم دیگه، چون سومی پول مخصوص حجه، نمیتونه به زخم زندگی خانوادگیش بزنه. نمیتونه. این مصداق استطاعت. بنابراین دلیل دوم ما بر شرطیت آیه شریفه است با این تحلیلی که عرض کردم. حالا آیه مخالف با روایاته، بعضیا میگن زاد و راهله، آیه رو تخصیص نه، اونا بمونه، دونه دونه از هم جدا کنیم ادله رو، بعد بزنیم کنار هم. همون سه رقمه دیگه، معطل نکنید، معطل نکنید، سه رقمه. اجازه بدید من دلیل سوم بگم، کوتاه تمام کنم. دلیل سوم، بله، مثال سومی استطاعت نگیده هست، بگید بزلیه، اسمش هرچی میخواد بذارید. ما گفتیم حج بزلی هم نوعی استطاعته، یادتون رفته. و آخر جلسه است، من میخوام تمام کنم. و اما دلیل سوم، قاعده لاحرج. واقعا کسی، بریم هم سراغ باز اون سه صورت، خانه و زندگیشو بفروشه، بهش بگن یجب علیک خانه زندگی، یا نه سرمایه سرقفلی بفروشه برو حج، بعدم برگرد بیچاره و بدبخت، دست از پا درازتر به قول مردم. این اصو حرج نیست. به فرض که آیه هم اطلاق داشته باشه، دلیل لاحرج محدودش میکنه، قید بهش میزنه. و ها کذا شق دوم، یه ارسیه رسیده به این فقیر، بگیم بلند شو با این ارسیه برو زیارت خانه خدا، التماس دعا، یه طواف هم برای ما به جا بیار، بعدم برگرد و زانوی غم رو بر بغل بگیر. این حرج نیست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امر استطاع، آیه شامل میشه، فرض کردیم شامل میشه. شماست که نمیدونم از دلیل دوم رفتیم دلیل سوم. وقتی میام دلیل سوم میام دلیل دوم نادیده میگیریم. دلائل از هم جداست. فرض میکنیم آیه دلالت نداره بر اشتراک، ما میریم با قاعده لاحرج آیه رو تقیید میکنیم، میگیم آیه با حکم لاحرج مشروط به رجوع به کفایت است و لاحرج لازم میاد. درست؟ حالا تا برسیم به خمس. و اما دلیل چهارم، روایات خاص است که فردا انشاءالله بحثش میکنیم، بعدم دلیل قائلین به عدم اشتراط. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.